در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه دوم آبان ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 24 اکتبر سال 2022 میلادی است. سلام گرم همه ما به شما شنوندگان خوبمون. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و البته که شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که بریم به سراغ چیزی که هیچگاه و هیچ کجا هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
ممنون الهه، درود به شما همراهان رادیو فردا. استاندار مازندران روز یک شنبه پیرامون اعتراضات مردمی به مدیران اصلاح طلب و اصولگرا هشدار داد که چنانچه در آینده اتفاقی برای ایران بیفتد، هیچ کدام از آنها نمیتوانند قصر در بروند، بلکه پیش از همه بالای دار میروند. محمود حسینی پور در جلسه که شورای اداری استان گفت: خبر دارم که برخی مدیران نشستند و تحلیل کردند که آینده چه اتفاقی میافتد و خواهد افتاد. آقای حسینی پور افسود که جمهوری اسلامی مدیر انقلابی میخواهد که به گفته او تا شهادت پای انقلاب اسلامی باشد. استاندار مازندران با بیان اینکه مطلع شده برخی مدیران دولتی به گمان زنی و تحلیل در مورد آینده جمهوری اسلامی پرداختند، گفت که از همین رو مأمورانی را استخدام کردیم تا مدیران را رصد کنند. آقای حسینی پور همچنین رسانه‌ای شدن جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را به بمباران تبلیغی علیه جمهوری اسلامی نسبت داد که به گفته او حتی قشر خاکستری جامعه را هم با خود همراه کرد. جمعی از دانشگاهیان در نامه‌ای خطاب به رئیس پزشکی قانونی ایران با اعتراض به سکوت او در قبال رخدادهای 6 هفته گذشته، از جمله سرکوب معترضان و دانشجویان، ارزیابی تخصصی پزشکی قانونی درباره قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را مایه بی‌آبرویی این سازمان خواندند. دانشگاهیان در نامه خود خطاب به عباس مسجدی نوشتند که اگر کمی درس خوانده بودید و مدارک و مدارج علمیتان رانتی نبود، می دانستید اهمیت ترومای روان کمتر از ترومای بدن نیست و به رفتار وحشیانه و روان آزار گشت ارشاد و اثرات آن اشاره می کردید. پیش از انتشار این نامه، امجد امینی، پدر مهسا امینی، در مصاحبه‌ای گفته بود که معاون پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست او مبنی بر اینکه حقیقت را در مورد جان باختن دخترش بنویسد، گفته بود آن چیزی را می نویسد که به صلاح مملکت باشد. دانشگاه صنعتی شریف روز یکشنبه اعلام کرد ورود شماری از دانشجویان را که در اعتراض‌های اخیر نقش داشته اند به محوطه دانشگاه ممنوع کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه خود مدعی شده که این تصمیم جهت مصلحت دانشگاه و دانشجویان اتخاذ شده است. ساعتی پس از اعلام این تصمیم، بسیج دانشجویی دانشگاه شریف با استفاده از میز و صندلی اقدام به بستن در ورودی سالن غذاخوری این دانشگاه کرد تا از حضور همزمان دختران دانشجو و پسران دانشجو جلوگیری کند، اما دانشجویان با شکستن میز و صندلی ها وارد سالن شدند و اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی کردند. دانشگاه شریف در یک ماه گذشته یکی از قانون‌های پر سر و صدای دانشجویی در کشور در اعتراض به مرگ مهسا امینی بود. سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی اعلام کرد در روزهای گذشته ده‌ها دانش آموز در شهرهای مختلف استان کردستان از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روبوده شده اند که هویت 57 تن از آنها احراز شده است. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد هنگاو، در 35 روز گذشته دست کم 16 دانش آموز دختر و 41 دانش آموز پسر کرد از سوی نهادهای امنیتی روبوده شدند. گروه های مدافع حقوق بشر بارها در مورد خشونت اعمال شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه کودکان و دانش آموزان معترض ابراز نگرانی کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
از ادامه اعتراضات و ایران پرتب و تاب خواهیم شنید. سازمان انرژی اتمی ایران هک شدن اسناد شرکت تحت نظرش به وسیله گروه هکری بلک ریوردز را بی اهمیت جلوه داد. بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان در فرانکفورت روز یکشنبه در حالی به پایان رسید که در غیاب جمهوری اسلامی، معترضان ایرانی و روند اعتراضات در ایران در مرکز توجه بسیار بود. با ادامه اعتراضات سراسری در ایران روز یکشنبه بار دیگر شماری از دانشگاه‌های کشور صحنه حضور دانشجویان معترض بودند. یکی از نقاط شکل‌گیری تجمعات دانشجویی در این روزها اعتراض دانشجویان به سالن‌های غذاخوری است که خواستار مختلط شدن و مقابله با تفکیک جنسیتی در آنها هستند. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در 38مین روز از اعتراضات سراسری در ایران، دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران روز یکشنبه تجمعات اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی در انتقاد از سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. بنابر گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان ایران، روز یکشنبه در تهران دانشگاه‌های شریف، علامه، هنرهای زیبا، تهران، علمی کاربردی و امیرکبیر صحنه اعتراض و حتی برخورد بین دانشجویان معترض و شماری از دانشجویان بسیجی بود. در یکی از پرتنش‌ترین آنها، یک روز بعد از ورود دانشجویان دختر به سالن غذاخوری پسران در دانشگاه شریف، بسیجیان این دانشگاه با مسدود کردن درب ورودی این سالن موجب شدند تا بسیاری از دانشجویان این دانشگاه به اقدام آنان اعتراض و شعارهایی علیه آنان سر دهند. آنطور که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آمده، دانشجویان معترض دانشگاه شریف با تلاش خود توانستند موانع کارگذاشته شده بسیجیان را کنار زده و بار دیگر دختران و پسران دانشجوی این دانشگاه با یکدیگر وارد سالن غذاخوری شوند. دانشگاه شریف حدود 3 هفته پیش نیز صحنه یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به دانشجویان بود که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای داشت. در همین حال روز یکشنبه ساعتی پس از آنکه حراست دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که ورود شماری از دانشجویان به این دانشگاه به طور موقت ممنوع شده است، برخی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از ریاست دانشگاه صنعتی شریف گزارش دادند که این تصمیم جهت مصلحت دانشگاه و خود دانشجویان ممنوع الورود گرفته شده است. روز شنبه نیز در مراسمی که رئیس دانشگاه شریف در آن حضور داشت، شماری از دانشجویان از جمله محمد ملا نوری، دانشجوی دکترای دانشگاه مدیریت این دانشگاه، همراه با یکی از دانشجویان دختر که حجاب خود را برداشته بود، اقدام به سخنرانی تندی علیه وضعیت جاری در ایران کردند. با این حال محمد ملا نوری که صبح روز یکشنبه خبر بازداشتش منتشر شده بود، ساعتی بعد در توییتی از آزادی خود خبر داد. در همین حال شماره دیگری از دانشگاه‌های واقع در تهران نیز روز یکشنبه صحنه برخورد و اعتراض و شعار دانشجویان بود. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در همبستگی با اعتراضات سراسری و در اعتراض به حضور محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، در سالن ابن خلدون این دانشکده اعتراض کردند.
در این جمع کسانی هستند که دیگه به گفتگو با هیئت رئیسه دانشگاه اعتقادی ندارند.
در تصاویر دیگری نیز که روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه امیرکبیر تهران هم با وجود مخالفت‌های حراست در سالن غذاخوری این دانشگاه به طور مختلط شرکت و با یکدیگر شعار زن زندگی آزادی سر دادند. گزارش هاکیست که دانشگاه های شمار دیگری از شهرهای ایران از جمله دانشگاه های آزاد و دولتی در کرج، یاسوج، دسفول، خمینی شهر اصفهان، اردکان، یزد، فردوسی مشهد، همدان و رازی کرمانشاه روز یکشنبه دانشجویان در صحن این دانشگاه ها تحصن کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. بسیاری از دانشگاه‌های ایران در بیش از یک ماهی که از اعتراضات سراسری در کشور می‌گذرد، از کانون‌های اصلی اعتراضات و بیان مطالبات مدنی شهروندان ایرانی بوده است. در همین حال پس از آن که هفته گذشته یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از راه اندازی دفتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها خبر داد، محمد علی زلفی‌گل، وزیر علوم، نیز با حمایت از این طرح، ایجاد این دفاتر را تسهیل قراردادهای استادان با صنایع دفاعی توصیف کرد. باز کردن پای نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه‌ها در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در تیر ماه 1379 ورود نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برای انجام مأموریت‌های امنیتی و حمل سلاح و دستگیری افراد در محیط‌های دانشگاهی و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع اعلام شده است.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
عزیزان، فرصتی هست تا بریم و صدای شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم. به یاد داشته باشید که خاموش نمونید. 00420221122112 و 13 برای اینه که شما صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید.
خیلی عجیبه که با پول نفت خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه. نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه به جونمون به انتها رسیده.
مگه کرین شما که مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شما رو. تکلیف تو روشن میکنن، فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کسب کرده بودین، مردم گل گذاشتن سر راتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششمرو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب، بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
یک روز پس از آنکه یک گروه هکری حجم زیادی از اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد، سازمان انرژی اتمی ایران نفوذ به سرور پست الکترونیک این شرکت تابعه خود را تایید کرد. گروه بلک ریورد روز شنبه با انتشار پیامی تلگرامی 50 گیگابایت از اسناد هک شده شرکت توسعه انرژی اتمی ایران از جمله قراردادها، دستمزدها و ایمیل‌های رسمی را منتشر کرد. سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در بیانیه نوشت محتوای موجود در ایمیل های کاربران حاوی پیام های فنی و تبادلات معمول و جاری روزمره است و مدعی شد که هک شدن سایت شرکت تابعش با هدف جلب توجه عموم و فضاسازی های رسانه‌ای صورت گرفته است. مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در فرانسه، در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ می دهد.
این اطلاعیه اولا نشون میده که جمهوری اسلامی کاملا ناتوانه که از اسناد مهم خودش محافظت کنه. قبلا بارها این مسئله پیش اومده، حتی اسرائیل موفق شد اسناد کاغذی جمهوری اسلامی رو با کامیون از ایران خارج کنه و این بار گروه هکری بلک ریوارد اومده و مکاتبات و چند سند و نقشه‌هایی رو از این سازمان انرژی اتمی، شرکت بهره‌برداری نیروگاه بوشهر، مستقیما منتشر کرد. حالا اینها میگویند ایمیل ها و سند ها مربوط به امور فنی میشه و اهمیتی نداره. خب اگر مربوط به امور فقط فنی میشه و اهمیتی نداره، جمله دومه که در همین اطلاعی اومده که میگوید در این باره بررسی خواهد شد و کم و زیاد اون به اطلاع مسئولین خواهد رسید، یعنی اینکه خودشون هم اطلاع ندارن که چه سندهایی هک شده و از ایران بیرون اومده. پس ما در اصل با یک دستگاهی مواجه هستیم که توانایی نداره، یک و بی‌لیاقت هم هست، و در خود جوابیش هم این تناقض موجوده. از یک سو میخواد بگه کوچکترین اهمیتی نداره، از سوی دیگه میخواد بگه که راجع به این مسئله کار خواهیم کرد و کم و زیادش رو به مسئولان اطلاع خواهیم. دوم این که ممکن است که این گونه حملات ادامه پیدا کنه، چرا که این حمله برای اولین بار نیست از طرف این گروه هکری، بعد که قبلا پرس تی وی تلویزیون انگلیسی زبان ایران رو هم حمله کرده بودن و مکاتبات کارمند و فیش‌های حقوقیشون رو منتشر کرده بودن.
آقای مصطفوی، این اسناد دقیقاً چه میگن و چه چیزی رو برملا میکنن و در نهایت چه عواقبی میتونن برای جمهوری اسلامی داشته باشن؟
خب سندهایی که تاکنون اومده بیرون، یعنی حداقل تیتر سندهایی که اومده بیرون و اونهایی که من نگاه کردم، مربوط میشن به قراردادهای مختلفی که این سازمان، یعنی شرکت بهره برداری از نیروگاه بوشهر، داره، چه با روسیه، چه با شرکت‌های ایرانی، چه با دانشگاه‌های داخل کشور، برای موارد مختلف. و چندین نقشه‌ام هست از تأسیسات و یا مثلا درباره پسمانده های هسته‌ای که چگونه اینها به روسیه فرستاده میشه، از چه راهی فرستاده میشه و چگونه مثلا درباره این پسمانده های هسته‌ای در داخل ایران باید کار کرد. به عنوان مثال یک قراردادی است با دانشگاه همدان در این رابطه. ولی این تا اونجایی که من مطالعه کردم و تا اونجایی که منتشر شده، برای که صحبت از 50 گیگابایت سند هست و بخش کمیش فعلا منتشر شده، فکر نکنم که این اسناد که تا اینجا منتشر شده از نظر مسئله انرژی هسته‌ای چیزی داشته باشه بیشتر از اون چیزی که آژانس نیاز داره. اما یک مسئله دیگه هست، اینکه این سنت ها میتونه کمک کنه کشورهای غربی خصوصا آمریکا رو برای تحریم های احتمالی آینده، برای اینکه این سنت ها اجازه میده که شبکه های داخلی، دانشگاه های داخلی، شرکت های کوچک داخلی که با این شرکت بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشه همکاری میکنند مشخص بشه و ممکن است بعضی از شرکت ها بتوانند در کادر تحریم های ایران قرار بگیرند، فقط و فقط به این علت که مثلا در امر غنی‌سازی کمک میکنند یا در موارد دیگه‌ای که فعلا شامل تحریم ها هست.
آقای مصطفی، با تمام این چیزهایی که شما گفتید، واقعا تأثیر واقعی، عملی یا شاید روانی این هک بر جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ هرچی باشه تعداد گروه های هکری که دست به این کارها میزنن، حالا شاید نه سازمان انرژی اتمی رو مد نظر قرار بدن، اما بلک ریورد، انانیموس، عدالت علی، گروه تپندگان و شاید هم گروه های دیگری دستن در کار هستن و هر کدام به چیزی میپردازن. شما تصور میکنید الان جمهوری اسلامی در چه موقعیتیه؟ آیا ترسیده یا آیا همچنان بر مواضع خودش استوار ایستاده؟
جمهوری اسلامی در یک وضعیت بحرانی بزرگ قرار داره. از یک سو جنبشی که در داخل ایران ادامه داره و از سوی دیگه این گونه موارد. آقای رضایی هم صداش در اومده و گفته که ما آلودگی امنیتی داریم، یعنی دیگه توانایی حفاظت از سنت‌ها و امور امنیتی خودمون رو هم دیگه نداریم. این وضعیت برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار ترس‌آوره، برای اینکه حالا این مسئله اتمی امروز هست، فردا اگر درباره زندان‌ها، درباره دادگاه‌های ایران، درباره مسائل دیگه نظامی، سنت‌های دیگه بیرون بیاد، مسلماً باعث ریزش بیشتری در جمهوری اسلامی میشه، برای اینکه دیگه توانایی دفاع از این سیستم با وضعیتی که درش قرار داره رو نداره.
آقای مصطفی، اگر درست متوجه شده باشم، آیا شما بر این باور هستید که جمهوری اسلامی از آنچه که انجام میده نگران نیست، بلکه از برملا شدن اونها به وسیله این گروه های مختلف یا هر سازمان و گروه و دسته و وسیله دیگری نگرانه؟
جمهوری اسلامی مثل هر رژیم استبدادی دیگه از شفافیت می ترسه. این گونه حملات باعث ایجاد شفافیت در فعالیت‌های جمهوری اسلامی در لول‌های مختلف می شود. از این رو به خاطر اینکه دید جمهوری اسلامی به کلیه مسائل، چه اجتماعی، چه اقتصادی، چه انرژی، دیدی امنیتی، وقتی که این شکسته بشه، دیوار امنیتی فرو بریزه، از دید من ترس فرا میگیره جمهوری اسلامی رو.
سازمان انرژی اتمی ایران هک شدن اسناد شرکت تحت نظرش به وسیله گروه هکری بلک ریوردز را بی اهمیت خوانده است. از مهران مصطفی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در فرانسه می‌شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
حساب کاربری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در اینستاگرام، روز یکشنبه اول آبان روایتی را به قلم او از شب آتش‌سوزی اوین منتشر کرد که در آن با ذکر شواهدی بر احتمال برنامه ریزی شده بودن حمله به زندان اوین تأکید شده است. به نوشته او، روز شنبه 23 مهر ماه اعزام‌های صبح زندانیان به بیمارستان بدون اعلام قبلی کنسل شد و هنگام ظهر نیز سه بار صدای آژیر زندان به صدا درآمد که بی سابقه بود. همچنین سه روز پیش از واقعه کپسول‌های آتش خاموشکن یا همان کپسول‌های اطفاء حریق به دستور ریاست زندان و به بهانه پر کردن از بند خارج شده بودند. درباره این یادداشت، رادیو فردا دیدگاه تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، را جویا شده است.
اون چنبه تلخ وحشتناکی در زندان اوین به وجود اومده، از زوایای مختلف و روایت‌های مختلف باید گفته بشه و تا بشه یه جمع‌بندی از اون چی که اتفاق افتاده به وجود بیاد. نرگس اینجا در این نامش از صداهای وحشتناک چلیک چلیک گلوله، تهدید شدن بند زنان، انداختن گاز اشکاور و همچنین صداهایی که پیام مرگ میدن، اگه سرتو بیرون بیاری میزنیم میکشیم، و صداهای رگبارهای طولانی که شاه به صدا شنیده روایت میکنه. یعنی هم یک نوع سرکوب در بند زنان با پرتاب گاز آشکاور و تهدید، و همچنین اون چی که از بندهای 7 و 8 و 4 در محوطه اوین پیشیده شده. اما این یه بخش از مسئله است. و بعد فشار روانی که به زندانیا وارد شده، من اینو خودم شاهد بودم، وحشتناکه. حساب کنید زندانیانی که هر لحظه منتظرن که در باز شه و کتک بخورن یا بهشان شلیک بشه و خودشان در میدان جنگی ببینن که بیده و جمهوری اسلامی به هر دلیلی حالا ناکارآمد عمدی گره که میدونسته با دست باز کنه با دندان باز کرده، یعنی هزینه‌شو آوار روی جان زندانی ها کرده. و در ادامه به نظر من در این نامه یک نکته مهم، جان زندانی ارزش داره. الان زندان یک قسمتی از این مبارزه است. افکار عمومی مردم ایران و جهان باید به مسائل زندان حساس باشن. واقعیت این است که اگر این خیزش اخیر خیابان دارد، شبکه‌های اجتماعی دارد، خارج از کشور دارد، دانشگاه دارد، الان یه زلی هم به نام زندان دارد که باید بهش توجه کرد. و طیف‌های ارزشمندی در زندان ما، در این زندان آقایان اسیر کردن و تحت فشار انواع اقسام فشارها قرار دادن. این نرگس به عنوان فعال حقوق بشر اینم تقاضا کرده در خارج، توجه کنیم به زندان. زندان یکی از ابعاد مقاومت این خیزش اخیر، همواره زندانیان سیاسی مدنی سوژه های به اصطلاح در دسترسی برای تصفیه و سرکوب هستند. پس باید به اونام توجه کرد.
از تقی رحمانی درباره روایت نرگس محمدی از آتش سوزی در زندان اوین می شنیدیم. و اما ششمین هفته از اعتراضات سراسری ایران روز شنبه 30 مهر ماه در حالی ادامه یافت که بزرگترین راهپیمایی ضد جمهوری اسلامی در برلین پایتخت آلمان و دیگر نقاط دنیا در همبستگی با معترضان کشور برگزار شد. پدرام فرهادی فر، فعال فرهنگی در آلمان، به رادیو فردا از تظاهرات برلین میگوید.
دیروز یک تجمع خیلی بزرگ در شهر برلین برگزار شد و به قول حامد اسماعیلیون چشم خیلی از دادخواها، خیلی از مردم ایران به برگزاری این تجمع بود. همینطور توجه جمهوری اسلامی هم به این گرده همایی به این اعتراض قابل توجه بود. تقریبا از ساعت 6 صبح روز شنبه خب مردم به ایستگاه‌های قطار، ایستگاه‌های اتوبوس و حتی ایستگاه‌های فرودگاه‌های شهر برلین می‌رسیدند و به سمت میدان زیگ زویل در حرکت بودند. در خیابان هفیگ آله مردم جمع می شدند و ابتدای تظاهرات قرار بود ساعت 3 از اونجا شروع شه و لحظه به لحظه به تعداد این تظاهر کننده ها اضافه می شد. گزارشی که رسانه های آلمانی دادن بالغ بر 80 تا 100 هزار نفره. تظاهرات تقریبا از ساعت 11 ظهر مردم از خیابان های مختلف خودشون رو به میدان زیگ زویله می رسوندن و در خیابان هفیگ آله جمع می شدن و به ترتیب گروه های مختلف پشت سر هم قرار می گرفتن و حدودا ساعت 3 این راهپیمایی شروع شد و یک مسیری رو طی کردند که از طریق آلتون اشتغاسه حرکت می‌کردند و به اون به نوعی دیوار برندبورگاتور خودشون رو می‌رسوندند و به سمت میدان زیگ زویله در حرکت بودند. و تقریبا خیابانی که از برندبورگاتور شروع می‌شد به اسم خیابان 17 جوان که تقریبا عرض 50 متری داره و طول خیابان تقریبا 3 کیلومتر میشه گفت که کاملا پر شده بود و حتی برای کسایی که قرار بود حرکت کنند اون مسیری که از قبل مشخص شده بود به نوع این حرکت به کندی انجام می شد و خیلی از افراد تقریبا ساعتهای 5 و 6 قادر به حرکت نبودند و هر جا بودن ساکن شدند. رسانه مختلف اونجا حضور داشتند، در همون خیابان 17 جوان رسانه ها اونجا حضور داشتند، مخاطب هایی که می آمدن باهاشون مصاحبه می کردند و تقریبا از 10 صبح اون قسمت ماشین ها اجازه رفت آمد نداشتند و خیلی برنامه ریزی دقیقی انجام شده بود برای این راه پیمایی، برای این تجمع، و خود پلیس پیشبینی حدوداً 40,000 نفر رو کرده بودند برای این گردهمایی. ولی همینجوری که رسانه های آلمانی به عنوان نمونه امروز یک شنبه 23 اکتبر رسانه برلین پست مورگن، روزنامه برلین پست مورگن 80,000 نفر رو تخمین زده بود و رسانه های دیگه هم گزارش های مختلفی داشتن. به همین دلیل خود پلیس و خود برنامه گزارها هم انتظار این تجمع به این بزرگی رو نداشتن. برنامه تقریبا از ساعت 5:30 روی استیج شروع شد. آقای علی عظیمی خواننده به همراه خانم فرجاد تشریف داشتند و در قسمت دوم چند تا قطعه نواختند. آقای حامد اسماعیلیون سخنرانی داشتن. سخنرانیش بسیار از دید من سنجیده بود و این همصدایی واقعا غیر قابل انتظار بود. همینجوری که میدونیم از دیدگاه‌های مختلف، از حزب‌های مختلف حضور داشتند و این یک رنگی و یک پارچگی رو میشد دید در این تظاهرات و یکی از بهترین راهپیمایی‌هایی بود که خود رسانه‌های آلمان میگن بیش سابقه بوده. تقریبا مقایسه میکردن با بعد از راهپیمایی که در مورد فروپاشی دیوار برلین و تظاهرات دیگه که اونجا انجام شده بود. و همینجور که میدونیم امروز یک شنبه خیلی از رسانه‌های آلمانی هم به این پرداختند. امیدوارم که این باعث هم بستگی بیشتر ایرانی ها بشه و در جاهای مختلف اروپا ما شاهد اینجور تجمعاتی باشیم که همینجور هم که میدونیم این تجمع با هماهنگی آقای حامد اسماعیلیون با فراخوان خانواده های دادخواه، خانواده های هواپیمای مسافربری که به وسیله سپاه پاسداران ساخته شده بود انجام شد. خط اولی در این تظاهرات تشکیل شده بود که خانواده‌های دادخواه دستاشون رو به هم داده بودند. پلاکارتی پشت سر اینها قرار داشت که روش زن، زندگی، آزادی که شعار کلیدی و مهمترین شعار این روزهای مبارزات مردم ایران هم هست، روش نوشته شده بود. خانواده دستاشون رو به هم گره کرده بودند و صف اول این راهپیمایی رو تشکیل می‌دادند.
از پدرام فرهادی فر، فعال فرهنگی در آلمان، درباره بزرگترین راهپیمایی ضد جمهوری اسلامی در برلین در روز شنبه میشنیدیم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
74مین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان، که روز سه‌شنبه 18 اکتبر با حضور شماری از مقام‌های داخلی و خارجی رسماً افتتاح شد، روز یکشنبه 23 اکتبر، یعنی روزی که تقریباً 32 دقیقه پیش اون رو پشت سر گذاشتیم، آخرین روز فعالیتش رو پشت سر گذاشت. هرچند جمهوری اسلامی در این نمایشگاه حضور نداشت، اما در تمام طول برگزاری این نمایشگاه نام ایران و معترضان ایرانی از یادها نرفت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
مسئله حضور ایران در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت همیشه مسئله بوده، با توجه به این که ناشرهای خصوصی که یه مقدار مستقل تر عمل میکردن، آثار بهتری رو از ادبیات جهان میآوردن منتشر میکردن، یا آثار خود نویسندگان ایرانی رو کلن کمتر حضور داشتن، حالا چه به لحاظ امکانات مالیشون یا چه به لحاظ اینی که در جمهوری اسلامی هم زیاد تمایل نداشته که این نوع ناشرها حضور پیدا بکنن. و خب تو این چارچوب ببینیم که امسال با توجه به وضعیتی که تو ایران حاکمه، همین نوع نگاهی که هیئت‌هایی که ایران میفرسته به نمایشگاه، به نوعی نمایشگاه خواسته بهش بگه که ما با این ذریعه ها موافق نیستیم، به همین چارچوب از اون سالونی اصلی و از اون بخشوی اصلی منتقل کردن به یک حوزه های فرعی قرفه های ایران رو. ظاهرا جمهوری اسلامی میدونست که با توجه به این وضعیتی که اعتراضات هم تو ایران دامن زده، حضورش در اینجا بیش از اینی که بتونه برای خودش یک بستری برای تبلیغ و اشاعه ارائه خودش باشه، احتمالاً با بحث‌های بیشتری در مورد اینکه در ایران چه می‌گذره و اینکه باید پاسخ باشه جمهوری اسلامی تو هم خواهد شد. از این زاویه هست که خب به نظر میاد اینا بهانه‌ای شد که این عدم حضور رو تا حدودی رقم بزنه.
آقای حسینی فرد، شعار امسال نمایشگاه کتاب فرانکفورت ترجمه، انتقال و تحول بود که اون رو به مفهوم تبادلی حقیقی ورای مرزها، فیلترها و فرهنگها معنا کرده. حالا سوال از شما اینه که نوشته و ترجمه با سانسور در جمهوری اسلامی مواجهه، انتقال با فیلترینگ و انسداد کامل روبرو میشه و تحول هم که اصولا جایی در فرهنگ جمهوری اسلامی نداره، حضور جمهوری اسلامی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت یا هر نمایشگاه دیگری که چنین شعاری رو با خودش داره به چه معنا میتونه باشه؟
خب سوال بسیار خوبیه. واقعیتش اینه که از همون اصطلاح واژه اول این شعار که حرکت بکنیم در مورد ترجمه، اینی که ترجمه بسیاری از آثار مطرح دنیا یا اصولا امکان پذیر نیست در ایران، یا اینکه لطوپار شده و با حذف و سانسورهای اساسی باید اونجا ارائه بشه، به رغم تلاش و همتی که گروه بزرگی از مترجمان خوشکار ایران به خرج میدن و ما کم نداریم در عرصه، ولی خب به هر صورت نتیجه کارشون یا این محدودیتی که هست اونها رو هم از این که بتونن این انتقال فرهنگی رو خوب انجام بدن باز میداره. تو زمینه رسول تبادل فرهنگ ها و مثالی از این دست هم، یا اینکه این تبادل فرهنگی باعث تحول بشه، به نوعی کمک کنه که جوامع به خصوص در رابطه با ایران بیش از پیش یه گشودگی به دنیا پیدا بکنه، با توجه به اینکه باب این فرهنگ مسدوده، اون نگاه پر از کینه و نفرتی که به خصوص هسته سخت قدرت رهبری جمهوری اسلامی به غرب و اون شاکله‌های اصلی ادبیات و فرهنگ داره، تو این زمینه خب می‌دونیم که جمهوری اسلامی کمیتش لنگ، به همین دلایل خب اومدنش توی همچین نمایشگاهی با این شعار یه مقداری نقض غرض میتونسته باشه. هرچند که همونطور که اشاره شد، اگر حداقل مترجمان مستقل ما، ناشران مستقل ما این امکانات رو می‌داشتن که بیان، باز هم شاید در ارتباط پیوندی که با جامعه داشتن میتونستن حداقل رو انجام بدن که اونها هم ازشون دریغ میشه.
آقای حسینی فرد، با وجود اینکه جمهوری اسلامی قرفه ای نداشت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، اما اونچه که در ایران میگذره مد نظر برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب قرار گرفته بود و جلسه برگزار شد در حاشیه این نمایشگاه که عنوانش بود جهان چه میتواند بکند در برابر رژیم ملاها. شهردار فرانکفورت هم در این جلسه نقش پررنگی رو ایفا کرد. در رابطه با این جلسه چه میتونید برامون بگید و به ویژه رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه به طور ویدیویی در مورد ایران و روسیه گفت که اونها کارشون به جایی رسیده که به جای فرهنگ مرگ صادر میکنن، که اشارش به حملات روسیه به زیرساختهای اوکراین از طریق استفاده از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی بود. شما تصور میکنید که این گفته او و گفته‌های شهردار فرانکفورت نرگس اسکندری که پیشتر زندانی سیاسی بوده به کجا رسید و واقعا جهان چه میتواند بکند؟
خب این نمایشگاه گرچه ایران غایب بود، ولی به نوعی بیش از هر کشور دیگه‌ای بعد از اوکراین حاضر بود در این جلسه. یعنی از نظر بگیریم که دو سه روز قبل از افتتاح نمایشگاه که اعلام شد که امسال برنده کتاب سال آلمان که میگن نویسندگان جوان چی هستش و آقای دلروز نویسنده جوان سوئیسی برنده این شد، موقعی که اسمش اعلام شد و رفت که تشکر بکنه که جایزه رو گفت که این هیئت داوران به نوعی زنان ایران رو مد نظر داشته که به تلاش و همت اونها این جایزه رو داده و برای همبستگی با زنان ایران یک ماشین سرتراشی و موتراشی رو درآورد و همون روی سن سر خودش رو زد که همبستگی خودش رو با این اعتراضات در ایران اعلام بکنه. در طول نمایشگاه هم همونطور که شما اشاره کردید، هم خانم اسکندری در مراسم، یعنی شهردار فرانکفورت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه اشاره کرد به اینکه چقدر مسئله حضور و بودن آزادی و اینکه بتونه هر کسی بیان اندیشه بکنه مهمه و اشاره کرد به تجربه خودش، اینی که از چه کشوری میاد، اینی که سال ماها رو در زندان گذرونده، دخترش رو در زندان به دنیا آورده، در زندان اوین در همون سالهای 60 و اون اوج سیاهی و تالانگری که در کشور حاکم بود، و بعد خب یک پودیوم یا یک جلسه با 3-4 نفر از صاحب نظران و سیاستمداران، روزنامه‌نگارا، از جمله آقای امید نوری‌پور و خانم ناتالی امیری که خب خبرنگار آلمانی بوده در ایران، و برخی از صاحب نظران مطرح شد که اصولا چه جوری میشه غرب در این اعتراضات چه کمکی میتونه بکنه، چه کمک هایی میشه به ایران کرد از زمینه مسائل مربوط به ارتباطی و کمیونیکاسیون، اینکه آیا تحریم ها اصولا اثری داره. بحث گسترده ای بود و هنوز هم در رسانه های ایران دنبال میشه و شاید نقطه بعدش خب همونطور که شما اشاره کردید سخنرانی آقای زلنسکی بود که گفت که الان دارن ایران و روسیه به عنوان دو کشوری که خب حضور داشتن توی نمایشگاه ها این سال ها بیش از اون که فرهنگ صادر صادر بکنن دارن مرگ صادر میکنن و هر جو پای ویرانگری و جنگ با این دو کشور پاشون در میون هستش. تو این عرصه به نوعی این خایزلنسکی هم این مسئله مطرحه که زمینی که خب نویسنده معروف اسپانیایی آقای مولینا هم که در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد یاد کرد از سلمان رشدی و باز مسئله ایران رو مطرح کرد که این فرد چجوری در این سالها زیر فشار بوده و تابستون امسال ما با این خبر غم‌انگیز حمله به ایشون که بالاخره چشم و یک دست جزا هم در آخرین خبرها به نظر میاد که از دست داده، به نوعی باز هم این فتوای آیت الله خمینی، نقشی که جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی های داخل و در همچنین در محدودسازی اندیشه تلاش میکنه برای محدودسازی اندیشه که خارج از مرزهای ایران، این رو هم مورد اشاره قرار داد. مجموعا همونطور که اشاره شد بعد از اوکراین بیش از هر کشوری نام ایران مطرح بود، هرچند که نمایشگاه در ابتدا قرار نبود راجع به ایران به این وسعت به قولن مسائلی رو مطرح بکنه، ولی همونطور که اشاره شد اعتراضات در ایران عملا پای ایران رو، پای سیاست های جمهوری اسلامی رو بیش از پیش به این نمایشگاه کشوند و مورد بحث قرار گرفت.
از حبیب حسینی فرد میشنیدیم. عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا در همینجا به پایان میرسه. بمانید و برنامه صدای دیگر رو بشنوید از رویا کریمی مجد. و شما شنونده خوب ما پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
باتون و گلوله و دستبند، زندان و بازداشتگاه و بیخبری، اخراج و تنبیه و اعتراض، این زندگی این روزهای زنان ایرانی است. زنانی که پیر و جوان در اعتراضهای پراکنده و ناخوانده شرکت میکنند تا این بار با صدای بلند خواسته هایشان را فریاد بزنند، خواسته هایی که خیلی زود از نروسری نتوسری و زن زندگی آزادی به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای رسید. آن سوی ماجرا هم به همین سرعت شدت سرکوب را افزایش داد. از گاز اشکاور به باتون و بازداشت و مرگ در زمان بازداشت رسید. هیچ کس تعداد زنان جوانی را که پس از بازداشت اجسادشان به خانواده هایشان تحویل شد نمی داند. بسیاری از خانواده ها نمی دانند فرزندانشان پس از بازداشت در کجا نگهداری می شوند. روایت های پس از آزادی همچنان تکان دهنده است. نگهداری صدها زن در سوله های بی پنجره و بدون دسترسی به امکانات بهداشتی، فقدان نوار بهداشتی و لباس تمیز سبب شده تا اولین مقصد زنان آزاد شده پزشک باشد. جز آنها که موهایشان را در سوگ کشته شدگان بریده بودند، زنان آزاد شده هم موهایشان را تراشیدند تا از شر شپش هایی که در زندان به جانشان افتاده رها شوند. و همه در میانه اعتراضاتی است که یک سو آن را اغتشاش می خواند و سوی دیگر انقلاب. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر فاطمه شمس، فعال مسائل زنان و استادیار ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا است. زنان ایرانی در این روزها دارن چیزهایی رو تجربه میکنن که شاید بشه گفت بعد از انقلاب اسلامی برای اولین باره که بخش عمده ای از زنان دارن باهاش درگیر میشن. از تظاهرات خیابانی بگیر، تجربه زندان، بازداشت، بازداشت های بسیار گسترده مخصوصا برای دختران جوان بگیر، تا تجربه زندان که ما متاسفانه در جدیدترین مورد، حتی مورد خودکشی عالیه مطلب‌زاده در زندان اوین رو باهاش روبرو شدیم. فکر میکنی زنان ایرانی چه دوره ای رو دارن میگذرونن؟ یک تجربه ناکام دیگر یا اینکه حرکت به سوی یک تغییر؟
من فکر میکنم که این بار گرچه که اون چیزی که ما شاهدش هستیم در واقع تداوم همون مبارزه ها و تلاش ها، ایستادگی ها در مقابل نظام ضد زن و زن ستیزی که بر ایران حکومت میکنه و نمیشه این رو جدا دونست از جنبش مترقی زنان که یه عمر بیش از 100 ساله داره حتی در ایران. ولی به نظر من اون چیزی که این بار رو از بارهای قبل متفاوت میکنه اینه که این جنبشی که شکل گرفته، این خیزش انقلابی که الان ما شاهدش هستیم توی ایران، نه فقط در ایران و در خاورمیانه بلکه در جهان، برای اولین بار شعار اصلیش و خواسته اصلیش حقوق زنان هست و آزادی و به دست گرفتن اختیار تن و بدن و سرنوشت که همه اینها با هم دیگه خب گره خوردن. من فکر می‌کنم از این لحاظ، یعنی از لحاظ محوریت پیدا کردن خواست‌ها و مطالبات زنان، این بار این جنبش بسیار هم گسترده‌تر هست و هم سطح همبستگی که ما می‌بینیم در چه در داخل ایران، در بین قومیت‌های مختلف، در بین اقلیت‌های مختلف و چه در خارج از ایران واقعاً بی‌سابقه است. یک وجهی از این هم به نظر من برمیگرده به همین شعار این جنبش، یعنی شعار زن زندگی آزادی، که مطالبه حق زن بر سرنوشت خودش و بر بدن خودش رو در اولویت قرار میده و در واقع این نکته رو به همه یادآوری میکنه که زندگی و آزادی بعد از مطالبه حقوق زنان و بعد از اینکه زنان آزادیه این رو داشتن که در مورد خودشون و در مورد بدنشون و در مورد سرنوشتشون تصمیم بگیرن، امکان پذیر خواهد شد. ما همچین جنبشی با همچین شعاری تا حالا نداشتیم، چه در داخل ایران، چه در خاورمیانه و چه در سطح جهان.
حتی ضرب آهنگ این شعار من رو خیلی یاد شعاری میندازه که در زمان انقلاب 57 در واقع از یه زمانی فراگیر شد، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، در صورتی که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ما نه استقلال داشتیم، نه آزادی داشتیم و نه جمهوری که اسلامی باشه به وجود اومد. خیلی ها معتقدن از زمانی که بدیل مرد میهن آبادی به میدان اومد، اساسا اون زن زندگی آزادی از هویت خودش خالی شد و در حد یک شعار نوشته مانده بر روی کاغذها باقی مونده. درسته شاید به زبان بیاد، ولی اون به خاطر اون ماهیت فراگیر بودنش و ماهیت پیشروانه است که داره مطرح میشه و در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد. همونطور که الان هم داریم میبینیم که در بسیاری از تجمعها الان دیگه تیر اصلی به سمت حکومت جمهوری اسلامی هست و خواسته های زنان نوشته بر روی کاغذ باقی میمونن.
ببین، من با بخشی از این حرف موافقم که این شعاری که ما امروز میشنویم، یعنی زن زندگی آزادی، شباهت هایی داره به شعارهای انقلابی قبلی، همین مثالی که خودت زدی، استقلال آزادی. اما تفاوتی که وجود داره بین اون شعار و این شعار به نظر من در اولویت قرار دادن زن، همونطوری که گفتم. اینو قبول دارم، این حرفی که میگی که این مصرع دومی که برای این شعار تک مصرعی سعی شد که درست بشه و ازش استفاده بشه، یعنی مرد میهن آبادی، که به نظر من اتفاقا خیلی موفق نبود و نگرفت. یعنی یه تلاشایی شد که سعی کنن حتی توی تظاهرات ها ازش استفاده کنن. من خودم چند بار شاهدش بودم که یه عده‌ای شروع کردن این شعار رو دادن، ولی خب خیلی کسی علاقه نداشتش که شعار رو تکرار بکنه. یعنی بیشتر جنبه مقفا بودن شعار مطرح بود و اینکه آهنگین بشه و ازش یک شعار دو قسمتی ساخته بشه که قسمتی از جمعیت بخش اولش رو فریاد بزنن و قسمت دیگه بخش دومش رو. و این از داخل ایران هم اتفاقا اومد، یعنی از داخل یکی از کمپس های دانشگاه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم دانشگاه یزد بود. من فکر میکنم که اگر ما این شعار رو، یعنی هر دو بخش شعار رو در کانتکست خودش ببینیم، یعنی در اون فضایی که دانشجوهای دانشگاه دختر و پسر، الان یکی از تلاش‌هایی که خب داره صورت می‌گیره داخل کمپس‌های دانشگاهی، این هم هستش که دانشجوها دارن سعی می‌کنن سلف سرویس‌ها رو مشترک بکنن، مختلط بکنن، با هم غذا بخورن و حتی اگه اجازه پیدا نمی‌کنن بیان خارج از سلف سرویس توی حیات بشینن کنار هم دیگه. من این شعار رو اتفاقا اینجوری بهش نگاه می‌کنم که درش برابری جنسیتی می‌بینم و مردانی که اومدن و در کنار زنان قرار گرفتن برای مطالبه حقوقشون. این حرف رو قبول دارم که الان با تغییر سطح مطالبات، بسیار تغییر شدیدی بوده، خیلی سریع شعارها تغییر کردن. البته این خب اتفاقی که توی تمام نظام‌های تمامیت خواه و توتالیتر میفته، چون خیلی سریع معترضان به یاد میارن که در دوره‌های قبلی هم همین اتفاق افتاده و برای مطالبه حقوق اولیه‌شون به خیابان‌ها رفتن و جوابشون گلوله بوده و به این نتیجه میرسن که این ساختار سیاسی اصلاح‌پذیر نیست، بنابراین مطالبه حقوق اولیه برابر میشه با از بین بردن نظام سیاسی و سرنگونی و سقوط اون ساختار سیاسی. حالا اون چیزی که به نظرم اهمیت داره اینه که زن‌ها در همچین وضعیتی، یعنی در وضعیت‌های انقلابی، کاری که باید بکنن اینه که باید شبکه سازی بکنن و باید به صورت سازماندهی یافته مطالبات خودشون رو پیگیری بکنن و جلو ببرن.
فکر میکنی تحت اون سرکوب شدیدی که در ایران وجود داره، این توقعیه که واقعا روی زمین میشه انجامش داد؟
به من فکر میکنم یکی از وجوه خیلی مهم و برجسته این جنبش وجه فراملیشه. به این معنی که خیلی از کسانی که در طول این سالها فعالیت میکردن در حوزه زنان مجبور به ترک ایران شدن و در تبعید زندگی میکنن به خاطر فشارهایی که روشون بوده، یا حبس کشیدن یا تهدید شدن. و الان ما یک شبکه‌ای از فعالان حقوق زنان و فمینیست های ایرانی در خارج از کشور داریم. یه بخشی هم خب در داخل ایران هستن. من فکر میکنم یکی از وجوه این جنبش که اون بخش فراملیشه بهش این امکان رو میده که شبکه سازی هایی نباشه که صرفا به داخل محدود بشه. اتفاقا کسانی که در خارج از ایران هستن، فعالان زن به طور خاص، اینجا من راجعشون حرف میزنم، من فکر میکنم که الان ساختن کالکتیو ها و ساختن گروه هایی که بتونن همفکری بکنن، بتونن ایده هایی که به ذهنشون میرسه رو با هم در میون بذارن و اونها رو اجرایی بکنن. ببین خیلی از اینها کارهایی که به نظرم جنبه آموزشی داره. خب و الان چیزی که این جنبش رو از جنبش‌های قبلی هم منفک میکنه و بهش یه برجستگی و ویژگی خاصی میده این بچه تکنولوژی کشه. اگر که این امکان فراهم بشه که دسترسی در اینترنت آزاد در ایران حداقل امکانش وجود داشته باشه یا تقویت بشه، به نظرم یکی از کارهایی که فعالان زنان میتونن بکنن آگاهی رسانی و آموزش هست.
کاملا باهات موافقم، ولی به نظرم میرسه که برای رسیدن به یک همچین هدفی ما به زمان زیادی احتیاج داریم، مثلا با توجه به اینکه همین امروز در واقع اعلام شد که حتی جیمیل هم فیلتر شده و در واقع بعد از فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام و واتساپ دیگه حتی امکان ایمیل رد و بدل کردن هم برای مردم ایران وجود نداره. فکر میکنی در کوتاه مدت این تجربه سنگین، این تجربه حبس شدن در خانه‌ای که زنان اتفاقا بهش عادت دارن، یعنی الان جمهوری اسلامی رو بخوای از یک منظر کلی‌تر و با فاصله نگاه بکنی، شبیه خانه‌ای هست که مردان درها و پنجره‌های اون رو قفل کردن، کلید رو در جیبشون گذاشتن و زنان اونجا دارن سرکوب میشن و تجربه زیستشون داره در بدترین موقعیت شکل میگیره. همونطور که اول هم اشاره کردم، تعداد زیادی از دختران دانش آموز در حال حاضر زندانی هستن و گفته میشه که بخشی از اونها حتی به کمپ های ترک اعتیاد انتقال پیدا کردن به خاطر اینکه نمیتونن در زندان های رسمی اونها رو نگهداری بکنن. فکر میکنی این تجربه سرکوب شدید چه بر سر این نسل خواهد آورد؟ نسلی که به خیابون اومده، جونش رو در کف دستش گرفته، موهاش رو در سوگواری خواهرانش که از دست داده کوتاه کرده. فکر میکنی چجوری از زیر بار این تجربه در صورت موفق نشدنش بیرون خواهد اومد؟
ببین همه نکته هایی که بهش اشاره میکنی رو من قبول دارم، از این جهت که واقعا ما الان در یکی از تاریک ترین برهه های زمانی هستیم، مخصوصا از لحاظ وضعیتی که زنان درش قرار گرفتن. یکی از واقعا وحشتناک‌ترین دوره‌های هستش و اتفاقاتی که توی این یک ماه و نیم اخیر افتاده، واقعا حمله به مدارس دخترانه مثلا، یا روبوده شدن بچه‌ها از در راه مدرسه و این دستگیری و سرکوب گسترده زنان و کشتن بچه‌های نوجوان. یعنی اینها یک سطحی از جنایت و سطحی از خشونت عریان رو جمهوری اسلامی به جامعه نشون داده که کار رو از دو جهت بر خود حکومت دشوار میکنه. و البته که این سرکوبی که داریم ازش حرف میزنیم هم خب جدیه و تبعات خیلی جدی هم خواهد داشت به لحاظ روانی و به لحاظ فیزیکی و مادی. حتی نکته که میخوام بهش اشاره بکنم که به نظرم نباید ازش غافل بشیم اینه که در دل تمام این هزینه ها ما نباید فراموش بکنیم که اون چیزی که در خیابان های ایران در یک ماه و نیم گذشته اتفاق افتاد، انقلابی بود در تصور و تخیل بدن زنانه و قدرتی که بدن زن در کنشگری داره در فضای عمومی. این توی جامعه تکون خورده و عوض شده. ببین روزی که مهسا امینی با اون پوشش حتی پوشیده تر از سطح استاندارد دستگیر میشه و بعد اون فاجعه اتفاق میفته، این خیزشی که ما الان باهاش روبرو هستیم، به نظرم یکی از اتفاقاتی که بعد از اون افتاد این بود که اون شکست، یعنی اون پوشش استاندارد، اون تخیل که 43 سال جمهوری اسلامی سعی کرده بود این رو بباورونه و تحمیل بکنه، اون الان شکسته. یعنی روسری ها در خیابون آتیش زده شده، زنها مزه رهایی، حس رهایی رو همراه مردها با هم چشیدن، نگاه مرد به بدن زن عوض شده، به جای اینکه روبروش بیسته در مقابل پلیس و در مقابل سرکوبگر ایستاده. خب این تغییرات اتفاق افتاده، این چرخش ها صورت گرفته، اینها رو نمیشه کاریش کرد. یعنی درسته بچه های مدرسه ای رو به واقعا جنایت بارترین شکل سرکوب دارن میکنن و فعالان زن و همه اینها هست، ولی از طرف من فکر میکنم این اتفاقی که افتاده اتفاق بزرگیه، میتونه یک گرانیگاه باشه برای یک تغییر ساختاری در این وضعیت. من معتقدم که این تغییر به هیچ عنوان در کوتاه مدت نمیشه انتظار داشت که زنان بتونن حقوق خودشون رو مطالبه بکنن و به اون نتیجه که میخوان برسن، کما اینکه الان میشنویم که بعد از یکی دو هفته گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها برگشتن و حکومت به هیچ طریقی تا اینجا نشون نداده که حاضر یک قدم عقب بنشینه از ارزش‌های خودش و از این شیوه سرکوبگری. و از طرفی هم نباید فراموش بکنیم که در 43 سال گذشته جمهوری اسلامی جلوی تشکیل حزب و سازمان سیاسی مستقل و نهادهایی که بتونن سازماندهی بکنن، نهادهای صنفی، NGOها، تمام اینا رو از بین برده، تمام زیرساخت‌های یک جامعه مدنی رو نابود کرده و در همچین فضایی بسیار کار دشواری سازماندهی کردن، همونطور که الان هم شاهدش هستیم دیگه، مثلا در مسئله اعتصابات. ولی از طرفی هم نباید این تغییر در تخیل و شکل دیدن و تصور آینده رو دست کم گرفت. این بچه ها، این نسلی که الان در مدرسه مقنعه هاشون رو از سرشون برداشتن و انگشت وسطشون رو نشونه رفتن به عکس خامنه ای و خمینی روی دیوار، اینها یه نسلی هستند که ایدئولوژی عقب افتاده و متحجر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی رو نه تنها نپذیرفتن، بلکه اصلا نمیفهمن، اصلا باهاش ارتباط برقرار نمی کنن. تو نمیتونی به نسلی که یه ایدئولوژی رو اصلا نمیفهمه باهاش به عنوان یک چیز اصلا بیگانه‌ای که انگار از یک کره دیگه اون وارد شده به زندگیش برخورد میکنه، چند تا بچه رو میخوای ببرید مراکز اصلاح و تربیت نگهداری؟ تا کی میخوای اینو ادامه بدی؟ میدونی این چرخه خشونت بالاخره یک جایی متوقف میشه، یعنی متوقف میشه نه به این معنی که حکومت متوقفش میکنه، کار کرده شاید تغییر میده و شکلش رو باید عوض بکنه. این سطح عریان از خشونت رو به نظرم حکومت بعد از این دیگه هیچ راهی نداره. معمولا حکومت های توتالیتر زمانی به این درجه از اعمال خشونت میرسن که دیگه هیچ راهی باقی نمونده براشون. واقعا ما الان در یکی از وحشتناکترین کابوس های زندگیمون داریم به سر میبریم، کابوسی که ازش بیدار نشدیم هنوز و یک ماه و نیمه که ادامه داره. در این اصلا حرفی ندارم، ولی تصور من اینه که این سطح از گستردگی جنبش از قومیت های مختلف گرفته تا بدن های کویر، تا بچه های مدرسه ای، تا پیر مرد، پیر زن، بلوچ، کرد، ترک، عرب، هیچ جنبشی نبوده که تمام این نسل‌های، یعنی چهار نسل و نسل‌های قبلی انقلاب رو همه رو علیه این حکومت به خیابون بیاره. و دیگه در همچین وضعیتی به نظر من حکومت هیچ راه دیگه‌ای نداره غیر از خشونت بی حد و حصر. هنوز اولین جایی که زن‌ها باید به مردسالاری نبگن توی خونه‌هاشون هست. و به نظرم اتفاقی که الان افتاده توی این جنبش اینه که اینا از خونه‌ها اومدن بیرون و برای اولین بار چشم در چشم شدن با نظام حاکم و دارن به اون میگن نه. ولی خیلی از این زنها جنگشون رو توی خونه هاشون شروع کردن، با پدراشون، با برادراشون، با شوهراشون و الان تو خیابونن. و از این جهت من فکر میکنم این همبستگی و این میزان گستردگی زنهایی که کنار هم قرار گرفتن از نسلهای مختلف، این میتونه تغییرساز باشه و این میتونه تحول جدی ایجاد بکنه.
و من فکر میکنم یه نکته خیلی مهمی که این وسط وجود داره، درسته که این جنگی که داری میگی شروع شده از داخل خانه شروع شده، اما زمانی که این جنگ به بیرون منتقل شده در همراهی خانواده به بیرون منتقل شده، یعنی اینطور نبوده که زن بخواد همسرش، برادرش، پدرش رو پشت سر بگذاره و تنها بیرون بیاد. الان داریم میبینیم که کل خانواده با هم اومدن و در برابر یک مردسالاری بزرگتر دارن استقامت میکنن. درسته حالا اون حرفی که جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید داره این هستش که ما یک انشقاق نسلی داریم و نسل‌ها هم دیگر رو نمیفهمن، ولی فکر میکنم اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاد نشون میده که این انشقاق بین نسلی نیست، بین حکومت و جامعه است.
کاملا. ببین در این شکی نیستش که ارزش‌ها، باورها، رویاهای نسل دهه 80 ممکنه متفاوت باشه و تجربه زیستشون ممکنه متفاوت باشه با تجربه مثلا دهه 60 ها یا دهه 50 ها، ولی معنی این انشقاق نیست، معنی صرفا تفاوته. ولی اون چیزی که ما امروز شاهدشیم، همونطوری که خودت هم داری میگی، به نظر من یه شکاف خیلی عمیقه بین جامعه و بین حکومت و این شکاف هم خودشو در شکل‌های مختلف تبعیض نشون میده. یعنی ببین این حرفی که حالا باز برگردیم به همون بحث شعار اصلی جنبش زن زندگی آزادی، حرفی که عبدالله اوجلان میزنه در یک سخنرانی خیلی معروفی که این شعار هم در اون مطرح میکنه، اینه که تا زن از اسارت آزاد نشه هیچ جنبش آزادی خواهی به پیروزی نخواهد رسید. به معنی این حرف چیه؟ معنی حرف اینه که وقتی که بچه 16 ساله، خواهر مثلا 35 ساله و مادر 60 ساله به همدیگه نگاه میکنن و میبینن که همشون در یک تجربه مشترکن و اون شهروند درجه دو بودنه، اون وقت اونا وقتی به خیابون میان و یه بلوچ به خودش نگاه میکنه و همین حس رو داره و یه کرد به خودش نگاه میکنه و همین حس رو داره، یه آدمی که فقیره و آبان 98 به خیابون اومده جوابش گلوله بوده اونم نگاه میکنه به خودش میبینه اونم شهروند درجه دوه، همه اینا کنار هم قرار میگیرن به هدفشون مشترک میشه، هدفشون میشه آزادی خواهی و برابری. اونجا به نظرم دیگه بحث انشقاق نسلی و اینا اصلا معنی پیدا نمیکنه. اونجا اون شکاف عمیقه که تو بین جامعه میبینی کلا در یک سمت ماجرا و حکومتی که به هیچ کدوم از این نیازها و مطالبات نمیتونه پاسخ بده. و به خاطر همین هم هست که یه شعار زن زندگی آزادی نتیجهش در نهایت داره به سرنگونی یه ساختار سیاسی میانجامه.
به پایان گفتگو با فاطمه شمس، فعال مسائل زنان و استادیار ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو با من و شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. کافیست پیام خودتون رو ضبط کنید و به شناسه کاربری @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.